از دیگه میشنید صدای سرکار خانم دکتر کار کنه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران متخصص طب ایرانی. بریم راجع به مزاج صحبت کنیم، حالا تو فواصلش هم راجع به صبح هم به ما بگید.
نه، همین که الان صبح همگی انشاءالله به خیر و خوشی باشه رو شروع میکنیم که همین یک نمودی از مزاجه، چون مزاج در واقع یه خصوصیته، یه صفته که همه چیز در عالم هستی اون خصوصیت رو به عنوان یک میزانی از حرارت و یک میزانی از رطوبت دارن و صبح هم با روشنیش و گرمیش و حرکتی که انسان ایجاد میکنه نشان دهنده اینه که حرارت انسان شعله ور میشه، اون حرارت درونی شعله ور میشه و خود حالا نور خورشید و اینا باعث میشه که اون شعله ور شدن ما رو به هیجان، حرکت، نشاط وابداره و واقعا همینه که گاهی اوقات مزاج ما وقتی از اعتدال خارج میشه میبینیم اون نشاط صبحگاهیمون کاهش پیدا کرده، اون خستگی ها هنوز همراهمونه با اینکه صبح شده و انتظار داریم که بتونیم فعالیتمون رو از سر بگیریم و واقعا شروع بحث مزاج با همینم امکان پذیره و اینکه مزاج رو واقعا به عنوان تافته جدا بافته ندونیم.
درست.
همه چیز در عالم هستی مزاجی داره، یعنی یه خصوصیتی داره. درست. یه صفتی داره که اون میزان حرارت و رطوبت رو ما از اون چیز دریافت میکنیم. درست. که البته همیشه توی طب صحبت اصلی بر مزاج انسانه و تاثیرپذیری مزاج انسان از سایر عوامل محیطی، حالا میتونه تغذیه‌ای باشه، میتونه حتی گذر زمان باشه، میتونه چرخش زمین باشه و هر عامل محیطی دیگه‌ای که بر انسان این میزان حرارت و رطوبت رو تغییر میده.
درسته.
یه نکته بالینی از قضیه اگر بخوایم بگیم اینه که نمود این حرارت و رطوبت چیه؟
آره.
یعنی ما واقعا وقتی میگیم حرارت و رطوبت یعنی چی؟ منظورمون درست. چیه؟ مثل یه ماشین که شما تا روشنش نکنید، گرمش نکنید، حرکت نخواهد کرد. حرارت در واقع همون نمودهای حرکتیه که در انسان است. هر نوع حرکتی که شما توی ذهنتون بیاد، حتی حرکت رشد یک سلول، حتی حرکت قد کشیدن یک بچه، حتی حرکتی که ما الان با دستمون، پامون، چشممون، پلک زدنمون، تپش قلبمون داریم، تمام حرکت‌های درونی و بیرونی که ما از هر چیزی از انسان می‌بینیم نشان دهنده میزان اون حرارت و گرمیه و هر چه که بریم به سمت سردی ما سکون را داریم می‌بینیم بیشتر. و این سکون هم نیازه، یعنی اشتباه نکنیم فکر کنیم فقط حرارت نیاز داریم. شما فکر کنید همون ماشین رو روشن کردید همینجوری برید خیلی زود موتورش مستهلک میشه. اونم باید یه جایی وقتی گرم شد زیاد خاموشش کنید و بتونید اجازه بدید که اونم خنک بشه. یه جایی هم ما واقعا نیازمند این هستیم که اون سکونه باشه. اون سکونه الان توی چرخش زمین میشه شبها برای ما. آها. که باید در سکون باشیم و حرارت ها یه مقدار کاهش پیدا کنه، حرکت ها کاهش پیدا میکنه و ما اون سردیه باعث میشه که بدنمون ثبات پیدا کنه.
درست.
پس اینو در نظر بگیریم، همه چیز گرمی نیست. اینو وقتی میریم وارد غذا میشیم خواهیم دید ما به غذاهای سرد زیاد نیازمندیم برای ثبات بدن.
پس این که میگن طب ایرانی ها هی میگن لبنیات نخور، اونو نخور، نمیدونم اینو نخور، سردی مصرف نکن اینا، پس شما موافق نیستین؟
نه،
برای هر کسی هر یک جور.
بله، اصلا برای هممون همه چی لازمه، ولی بعضی اوقات ما در فاز بیماری میریم که پرهیزات حالا محدودی برای هر فردی وجود داره. ببین الان مثلا فصل پاییزه، یه فصلیه که مزاج خود فصل بر انسان سردی و خشکیه. میدونیم که علائم خشکی پوست و خشکی‌های دیگه بر بدن حادث میشه و سردی هوا هم خب آروم آروم داره شروع میشه و تغییر مزاجی رو ایجاد میکنه. آیا ما در فصل پاییز خداوند نعمتی مثل مرکبات رو نیافریده که سرده و ما باید مصرف کنیم؟ پس ما نیازمند چیزهای گرم و سرد کنار هم هستیم. همچنان که چیزهای گرمی مثل پسته تازه الان میاد، گردو میاد، مثلا فندق میاد، اون گرمی‌ها رو باید برای حرارتمون استفاده کنیم.
مردم عادی
نه، ما
اتفاقا طنز گفتم،
آره،
ولی خب واقعا هم گرون.
نه اتفاقا این جمله زیاده که انگار طب سنتی اومده خیلی چیزا رو بر مردم، حالا ببخشید با این کلمه، مثلا حرام کرده. نه اینجوری نیستش اصلا، اتفاقا همه کس همه چیز رو با تدبیر و به جا باید استفاده کنه.
درسته.
اون ماسودوقی که الان مثال زدید یه نمود لبنیات، قسمت سردشه که در زمستان استفاده نکنیم ماسودوق رو. خب. ولی یه قسمتی هم هست رطوبت ثانیاشه. الان یکی از بهترین غذاها فرنی هست، خیلی توصیه میکنم. اکثر افراد در پاییز توصیه به رطوبت رسانی میشه، گلو دردها، سرماخوردگی ها نسبت به رطوبت و اینکه آدم بخواد اون خشکی که توی دستگاه تنفسیش هست اصلاح بشه. قاعدتا
شیر برنج
بله، شیر برنج که خیلی خوبه. اصلا اصلاح شیر با دو تا ماده است، یکی برنج یکی شیرینی ها.
آها، یعنی مصلحشه.
مصلحشه. اصلا شما وقتی شیر برنج درست میکنی، اون شیری که میخواستید به عنوان حالا رفع مثلا کمبود کلسیوم مصرف کنید و پوکی استخوان رو اصلاح کنید، در واقع شما دارید چیکار میکنید؟ شیر برنج بهتر از خود شیر به تنهایی هستش. حالا میتونید چیزای دیگر هم بهش اضافه کنید.
برنج هست مصلحش
و شکر شیرینی. هر چیز شیرینی به جذب شیر بیشتر کمک میکنه.
اتفاقا حالا یه نمیدونم خانم یا آقایی راجع به جوانسازی پرسیدن، این که شما میگین که یه ماشینی هستش بعد یه موقعی توقف کنه، آیا ما میتونیم در واقع در یه حالتی نگه داریم خودمونو که فرسوده تر نشیم، یا این مزاج ها چقدر به ما کمک میکنه که ما در واقع اون به پیری زودرس نرسیم؟ چی کار باید بکنیم؟ چه تدابیری برای ما وجود داره؟ حالا من پیری رو مثال زدم، چه تدابیری وجود داره که این کارخونه بدن سالم زندگی کنه؟ به نظرم طب ایرانی برای همین سلامته هستش.
بله.
برخلاف طب رایج که میگه برو مریض شو بعد بیا به من مراجعه کن بهت دارو بدم و اون مسئله رو رفع کنم، طب ایرانی ظاهرا از قبلش این پیشبینی ها رو داره که ما اصلا به سمت بیماری نریم.
بله.
راجع به اینها به ما بگین که این مزاج ها چقدر به این کمک میکنه خانم دکتر.
بله، ببینید اصلا کلمه خودی که حالا خیلی زیاد میشتریم به عنوان تدابیر یا تدبیر کردن، یعنی اصلاح اون اموری که ما رو تو شرایط خوب قرار بده. اون اصلاح امور میشه همون اطلاعاتی که ما در رابطه با مزاج مکان، مزاج فصل، مزاج فرد، مزاج دوره سنی وقتی داشته باشیم، اون اموری که ما میخوایم توش زندگی کنیم، از میزان خوابمون، میزان مثلا تغذیه‌مون، نوع تغذیه‌مون، هوایی که باید استنشاق کنیم، همه اینها در کنار هم دیگه میشه اون اصلاح کردنش، میشه اینکه ما داریم خودمون رو هی مرتبا تازه میکنیم و نمیذاریم فرسوده بشیم.
دوست.
اون فرسوده شدن رو داریم جلوشو میگیریم. در واقع برای این کار باید اطلاعات مزاجیمون خوب باشه. یکیش همین، یکی از مهمترین تدابیر، تدابیر فصوله که حالا از رادیو شنیدیم که پخش شده هفته گذشته، مثلا تدابیر پاییز تو همین برنامه. خیلی مسئله مهمیه که ما برای هر فصلی بدونیم بهترین کاری که باید انجام بدیم چیه، بهترین غذایی که باید بخوریم. دو سه تا نکته شو حالا من سعی در رابطه با پاییز الان میگم. یکی از مهمتریناش اینه از هوا شروع کنیم، دو هوا نشده. خیلی مهمه که پاییز، خودمون میدونیم فصلیه که صبح‌ها و شب‌های خنک‌تر و ظهرهای خیلی گرم‌تری داره.
بله.
یه چیزی شبیه هوای کبیر میشه فصل پاییز در اکثر نقاط کشور. اینه که ما باید حتی به این نکته حکما اشاره کردن، لباس میخوای بپوشی جلوباز بپوش که بتونی ظهر در بیاری و شب دوباره بپوشی. حتی به این نکته ظریف هم اشاره شده که فرد خودشو از این که خیلی گرم بشه و خیلی سرد بشه جلوگیری کنه. حتی تا ظهرش خوب نیست خیلی زیاد تو آفتاب رفتن که گرم بشی، بعد یه باد پاییزی سرد شما عرق کرده باشی میشینه. یکی از اتفاقات حالا خیلی بدی که تو فرهنگ فعلی خیلی از جوامع وجود داره اینه که میان خونه رو خیلی گرم میکنن تو هوا سرد میشه، در حالی که هوای بیرون الان خنکه.
درست.
این ورود و خروج ها شاید ما بدنمون این حس زیاد متوجه نشه اولش، ولی تنفسمون متوجه میشه و همین نفسی که داریم میکشیم از هوای خیلی گرم وارد هوای خیلی سرد میشیم باعث میشه که ما در واقع بیماری های تنفسی بیشتری را.
حالا گفتیم بیماری تنفسی، سرفه‌ای که الان تو پاییز اومده باید چیکار کنیم خانم دکتر؟
آره ببین، سرفه
راه چیه؟
سرفه ها دو دست است، ساده ترینش رو بخوایم بگیم سرفه ها دو دست است، یکی سرفه های خشکه، یکی سرفه های خلط داره.
ده.
افرادی که به هر دلیلی سینوزیت داشتن، قبلا مثلا مشکلات ریوی داشتن یا مشکلات حتی گوارشی، براشون خلطهای پشت حلق درست کرده.
بله.
یعنی ترشحات پشت گلوی زیادی دارن.
بله.
این افراد اگه سرفه کنن، اکثر سرفه هاشون تحریکی به خاطر رطوبت غیر مناسبیه که توی گلوشون مونده، اون خلطه که چسبیده.
آفه.
یکی از بهترین راه حل قرقره کردنه. قرقره کردن با چیزی که یه کمی برنده باشه، قرقره کردن با آب نمک یه کمک میکنه که از تجمع میکروب‌ها و ویروس‌ها در گلو جلوگیری، اینو ضد عفونیه. اما اگه بخوایم این ترشحات هم یکم کم بشن، میتونیم از مواد برنده‌تر مثل سکنجبین‌ها استفاده کنیم. تو یه لیوان آب جوش یه قاشق دو قاشق سکنجبین بریزیم و اینو صبح‌ها قرقره کنیم و برگردونیم، این تحریکی که باعث سرفه میشه از بین میره. این مال سرفه‌های خلتا. اگه سرفه‌هامون خشکه و مثلا بیشتر حالت تک سرفه‌های خشک فردو گرفتار میکنه، بعد رطوبت رسانی کنه، چون خشکی الان باعث سرفه شده. بهدانه، لعاب بهدانه چقدر خوبه، گل پنیرک، اینا رو میتونه خیلی هم راحتن، فقط آب جوش روشون میریزیم و درشون نلبکی میذاریم و بعد میتونیم اون لعابو بخوریم. ختمی، بله درسته، دقیقاً آقای
دکتر. بعد این روغن بنفشه و اینا یه موقعی بله، شما میگفتی
بله، بله بنفشه خب از ماساژ های از نظر خواص خیلی به گل پنیرک و ختمی و اینا در واقع جایگاه و بدل اون بنفشه هستن، ولی بنفشه گرون قیمته.
گرون قیمته.
ما برای دم کردن راحت میتونیم گل پنیرک استفاده، گل ختمی هست. ولی برای روغن مالی، بله، روغن بنفشه در پایه بادام شیرین به گلو و حتی توی بچه‌ها به کتفشون به محلی که ریه قرار گرفته بمالیم، خیلی سفره های شبانگاهیشون رو کاهش میده.
خیلی ممنون خانم دکتر. بریم با هم دیگه صحبت های دکتر زرگران رو بشنویم و بعد برگردیم در خدمت خانم دکتر کارکن باشیم.
طب سنتی، از دیروز تا امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر آرمان زرگران، داروساز، متخصص داروسازی سنتی و استادیار گروه تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و برنامه دیگر از سری برنامه‌های طب سنتی از دیروز تا امروز به بررسی تاریخ پزشکی ایران خدمت شما خواهم برد. خب دوران قاجار رسیده بودیم، دورانی که در اون ورود دانش نوین به ایران و در واقع پزشکی رو هم جزئی از اجزای اصلی اون میتونیم بدونیم با سرعت و شدت بسیاری اتفاق میافته و در دورانی هستیم که طب سنتی و طب جدید در کنار هم قرار دارند، یکی به سمت زوال هست و یکی به سمت شکوفایی و باز کردن جای خودش. خب در شرایط اسفباری که در ابتدای دولت قاجار وجود داره و حاکمان ضعیف قاجار توان اداره بسیاری از شئون کشور رو ندارند، از جمله بحث بهداشت و درمان، نسخه‌ای که پیچیده می‌شود که در واقع ایران رو از این شرایط خارج کنه و برون رفت از این مرز باشه، اقتدا به دانش جدیدی است که در مغرب زمین رخ داده و تأسی از ساز و کارهای اونها. خب اولین دوره ارسال دانشجویان ایرانی، در واقع افرادی از ایران به فرنگ برای آموختن دانش نوین در عصر عباس میرزا، در واقع به دستور عباس میرزا ولیعهد فتحعلی‌شاه قاجار رخ میده. اما بعد از اون شاید مهمترین اقدامی که در سال 1851 میلادی مقارن با سال 1230 شمسی رخ میده که در همین اوان هم مثلا در ماه دسامبر همین اتفاق رخ میدهد، بحث راه اندازی دارالفنون به دستور امیرکبیر است. خب در این مرکز بسیار مهم در ابتدا 7 رشته تدریس میشه، از جمله توپخانه، سوار نظام، پیاده نظام، مهندسی، بحث پزشکی و جراحی و همچنین بحث شیمی، فیزیک، داروسازی در قالب یک رشته. خب همونطور که از اسم و رسم این مرکز معلوم هست، دار یا خانه فنون و فنهای نظامی بوده. این در واقع این رو امیرکبیر به مثابه دانشگاهی برای نظم بخشیدن و قوت بخشیدن به ارتش ایران راه اندازی میکند که طبیعتا در کنارش طبابت و داروسازی هم اهمیت داشته، حالا یا در ذهنش به عنوان شاخه ای جدا بوده یا اینکه اون هم در خدمت نظام و در واقع نظام ارتش بوده. البته عمر ایشون کفاف نمیده که ببینیم واقعا حرکت بعدی و گسترش این مرکز چگونه قرار بوده انجام بشه. به هر حال این دارالفنون هست که به عنوان اولین مرکز علمی ایران به شکل مدرن راه اندازی میشه و بعدها این مرکز به دانشگاه تهران تغییر نام میده. خب در ابتدا تعداد اندکی دانشجو در رشته های مختلف گرفته میشه، برای مثال در داروسازی 7 نفر روزی اول بودن و تعدادی مدرس از خارج از کشور هم برای این دارالفنون میان، مثلا موسیو فوکتی یا فوسیتی که از ایتالیا بوده و بحث داروسازی رو به عهده میگیره و در ادامه دانشمندان مهم دیگری هم به این عرصه اضافه میشوند و یواش یواش این دارالفنون هستش که در طول زمان بزرگتر میشه و رشد پیدا میکنه و نهایتاً دوران جدیدی از پزشکی در ایران در واقع میتونیم بگیم با راه اندازی این مرکز علمی آغاز میشه که دوران معاصر و مدرن رو میتونیم ادامه این مسیر بدیم که انشاءالله در جلسات بعد بیشتر در مورد صحبت خواهیم.
خیلی ممنون که داریم ما رو میشنوید. ساعت 8:33 است و من در خدمت سکا خان دکتر کارکن هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص به ایرانی. استاد بنده هم هستن خان دکتر کارکن، حالا با همه این اوضاع احوال. ما راجع به سرفه ها گفتیم. خان دکتر سوالات خیلی زیاده، ولی اون چیزی که تو سوالات خیلی من میبینم، مردم خودشون تشخیص های مزاجی برای اعضایشون دادن. مثلا یکی میگه معده سردی دارم، یکی میگه رفتم دکتر گفته نمیدونم تو سردیت کرده، اون یکی میگه من گرمیم کرده. آیا اینا در واقع به چه صورتی است؟ وقتی شما میگی معده فرد سرده یا معده فرد گرمه، در واقع این یک علائمی داره یا نه؟ بعد من یه سوال دیگه در مورد پاییز و خستگی ها و آنفولانزا هم از شما بپرسم.
این آقای دکتر، من از یه خاطره کوچیک برای شما شروع کنم که خود من یکی از دلایلی که باعث شد تو رشته طب سنتی وارد دانشگاه بشم و این رشته تخصصی رو انتخاب کنم این بودش که بین بیمارانی که حالا تو پزشکی عمومی به من مراجعه میکردن، این کلمه این که من واقعا احساس میکنم مغز استخونام سرده، احساس سردی خاصی تو بدنمه، اینا رو میشنیدم و واقعا ما توی طب رایج صحبتی برای این مسائل نخونده بودیم و داشتیم. یکی از جالبترین نکات طب سنتی همینه که اصلا به عنوان طب مزاجی میشناسنش، یعنی این مزاجی که ما امروز به عنوان یه خصوصیت یا صفت گفتیم افراد از میزان حرارت و رطوبت بدنشون دارن رو ما فقط توی طب سنتی در رابطه باهاش مطالب رو داریم و اون احساساتی که افراد بیان میکنن بر اومده از یه سری علائمشونه.
آره.
مثلا فردی که با سرعت میتونسته راه بره و اینا، الان احساس سنگینی در پا میکنه، احساس میکنه پاهاش دیگه اون حرارتی که اصلا یه نکته خیلی جالب اینه که ما هیچ کدوم از اعضای بدنمون رو نباید راحت حس کنیم، یعنی مایی که الان اینجا داریم صحبت میکنیم آیا تپش قلب احساس میکنیم؟ نه، ما قلبمون داره کار خودش رو میکنه، هیچ احساسی نداریم. ما معدمون رو غذا میخوریم نباید هیچ احساسی داشته باشیم، از تنفسمون نباید هیچ احساس خاصی داشته باشیم، حتی از وجود دست و پامون هم حسی که ما رو آزار بده نباید داشته باشیم. ولی اگر کسی قلبش به تپش بیفته دیگه میره دنبالش به دکتر مراجعه میکنه، چون این حس براش ایجاد شده. وقتی به تنگی نفس میفته مجبور میشه بره به پزشک مراجعه کنه. وقتی احساس میکنه غذایی روی معده‌اش مونده، سر دلش سنگین میشه بعد از غذا خوردن، چرا عمل هضمی که به شکل طبیعی باید انجام میشده الان انجام نمیشه؟ حس میکنه عملکردها کم شدن.
درست.
تو صحبت قبلی گفتیم همه عملکرد ما از حرارت مورد نیاز بدن داره اجرا میشه. حالا اگه این حرارت شکسته بشه طبیعتاً یک سری از کارهای بدن دچار مشکل میشه.
افعال.
بله.
حالا اگر به ما یه فرصتی هم بدین خانم دکتر، بریم با هم دیگه تلفن‌های مردم رو بشنویم، شما جواب بدین و بعد برگردیم راجع به خستگی‌های پاییز بگیم. خانم کاظمی در خدمتیم برای تلفن‌های مردم.
می‌خواستم از خانم دکتر سوال کنم. ایشون فرمودن که شیر رو الان که پاییز هستش و طبیعت هوا اینطوریه، شیر رو بهترین شیر برنج و شیر رو با شیرین کنن، یعنی همون. من می‌خواستم بگم من بانی سالمندی هستم، پزشک میگن که شیر رو شیرین نکنید چون مانع از جذب آهنش و مسائل دیگه میشه. نمیدونم ما چیکار کنیم، آیا شیر رو شیرین بکنیم؟ و من اگه شیر رو شیرین بکنم خیلی بهتر میخورم این شیر رو، اما به دستور پزشک مجبورم همینطوری خام، یعنی بدون شیرینی. حالا بفرمایید که اگه ما این شیر رو شیرین بکنیم ضرری برای ما ندارن میذاره، مثلا پوکی استخوان یا آهن یا مسائل دیگه، میتونیم شیر رو شیرین بخوریم؟ ممنونم از شما، ایام بخیر.
ممنون از شما. من 59 سالمه، وزن و قدم هم یکیه، ولی متاسفانه نمیدونم چرا همیشه احساس سرما میکنم حتی در فصل تابستونم. بخندم که این چه نوع مزاجیه و باید چیکار کنیم برای پیشگیری از این؟ با تشکر از برنامه خوبه.
باید شد این که من از ماهی استفاده رو انسیسیس بکنم، کمتر استفاده می کنم، چایم نمی کنم، ولی از ویژات و سبزیجات به بفور استفاده می کنم، حتی شبسه سر چایم می خواهدم و همیشه می کنم. ولی قسم خواهش کنم که من یه وعده ازام و صبح ها از سبزیجات پخته مثل حبیج و فتردوی و شرفش بالای ده دوازده قدم اینا رو بخاطر بکنم و استفاده می کنم بدون نمک رو بخواهم. این مشکل نداره.
وقتی که حالا ما از طریق تستای مزاج شناسی متوجه شدیم که مثلا مزاجمون طبع ما گرمه یا سرده، اگر بخوایم مزاجمون رو تغییر بدیم، آیا این امکانش هست و چه کارهایی باید انجام بدیم برای تغییر مزاج؟ با تشکر.
خب خیلی ممنونم خانم دکتر، بریم بلافاصله چون زمانم نداریم سوالات.
ببینید وقتی که از خوراکی ها صحبت میکنیم، به طور کلی میدونیم که اکثر خوراکی ها خواص بسیار زیادی دارن، ولی هدفی که ما داریم ازشون استفاده میکنیم مهم هستش. مثلا ما در یه کودک تا زیر دو سال معمولا شیر رو بدون شیرینی میدیم، برای اینکه سلول هاشو آشنا نکنیم با مواد قندی که در بزرگسالی بخواد دیابت بگیره یا چیزی شبیه این. شیرین کننده ای که ما گفتیم برای شیر خوبه، یه سری از خواص جذب شیر رو در رابطه با مواد کلسیومیش به خصوص افزایش میده، یعنی مواد اصلی که ما از شیر میخوایم. اما ما هیچ وقت هدفمون از مصرف شیر مثلا به خاطر آهنش نیست، چون آهن اصلا شیر کلسیوم زیادی داره و آهن شیر کلا قابلیت جذب خوبی نداره. اینه که باید یه نکته ای که در رابطه با لبنیات در طب سنتی، هیچ وقت این موضوعی که میگن طب سنتی میگه لبنیات بده، اتفاقا برعکس. این جمله کتاب قانون از شیخ الرئیس بوعلی سیناست که یکی از کاملترین غذاها لبنیاته و به خاطر کامل بودنش نباید با غذاهای دیگه خورده بشه.
آفره.
و این باعث تداخل غذایی خواهد شد. پس بهترین کار اینه که ما لبنیاتمون رو که میخوایم مصرف کنیم در یک وعده جدا استفاده کنیم، مثل صبحانه جدا یا شام جدا دیگه، ماست و دوغ کنار غذاها پلو خورشتمون بخوریم. این در واقع مانع جذب خوب غذاهامون چه از نظر ریزم و غذی ها، مثل همین حالا آهن گوشتمون خوب جذب میشه وقتی ماست کنارش میخوریم. اینو حتی دیگه میدونیم، چندین مقاله طب رایج داریم که کلسیم و آهن با هم قابلیت جذب خوبی ندارن. ولی نکات دیگه ای که مهمه حال عمومی بیماره. یه وقتی بیماری ما داریم که الان مثلا دیابت داره، خب شیر صد باید بدون مواد شیرین کننده استفاده کنه. نکته ای که خیلی مهمه اینه که از شیرین کننده ها، چه طبیعیشون مثل شیره انگور و حتی مثلا مصرف خود مویز و انجیر و اینها، در حد متعادل استفاده کنیم. عسل، همه در حد متعادل، خرما، اینا همه در حد متعادل لطفا استفاده بشه. بی رویه نباشه، بگیم قند و شکرمون رو گذاشتیم جدا ولی ما بیایم مثلا روزانه 5 تا 6 تا 10 تا خرما بخوریم، خب این کار غلطی است. همه چیز در مقدار کم. حالا برای تغییرات مزاجی، اگه یک فردی، حالا همون که گفتیم حال عمومی بیمار مهمه، فرد مهمه، اگه یه فردی احساس سردی بیشتری داره، میتونه به شیرش هل اضافه کنه، میتونه دارچین اضافه کنه و برای تغییر اون شرایط مزاجیش مقدار یه تعادل حرارتی بیشتری رو برای شیرش ایجاد کنه. شیر خودش از نظر مزاجی معتدل از نظر حرارت، برای همینه که برای همه آدم‌ها با هر مزاجی بلا مانع مصرفش، فقط بعضی افراد آنزیمی که میتونن شیر رو هضم کنن کم میشه در بزرگسالی، اون افراد بهتره که از شیر کمتر استفاده کنن یا استفاده نکنن، چون دچار نفخ و مشکلات گوارشی خواهند شد.
بعدی
آقایی که فرمودن که من احساس سرما رو در بدن خیلی زیاد دارم، این از تعادل مزاجی خارج شده، چون افراد طبیعتاً وقتی مزاج پایه خودشونو داشته باشن، حتی چه گرم مزاج چه سرد مزاج چه معتدل، ولی پایه مزاجش یه تعریفی داره از نظر علمی که این یه مزاجی داره که تابستونو یکم گرمش میشه، زمستونو یکم سردش میشه. این طبیعت طبیعی همه انسان هست. فردی که در تمام شرایط احساس سردی میکنه، مزاجش از تعادل یکم خارج شده. باید پرهیز کاملی از سردیجات، حتی سردیجات فصل قبل که مثلا هلو و شریر و آلو کامل داشته باشه، از سردیجات این فصل هم یه مقداری پرهیز داشته باشه، بیشتر مواد غذایی گرم بخوره. گفتن وزن و قدشون با هم تقریبا میخونه.
گرم یعنی چی بخوره خانم دکتر؟
ببینید مثلا داخل پاییز الان از نظر میوه ها سیب، مثلا گلابی، انگور، انجیر، آناناس، حالا اینا گروناشه دیگه، موز، اینا چیزاییه که گرمی داره. ولی خب هلو و شلیل و آلو و خیار و کیوی و خیلی از مرکبات ترش به خصوص بده. یکی از بدترین سردی ها برای افرادی که احساس سردی میکنن غذاهایی که ترش مزه است، مثل لیمو ترش زیاد بخوان بخورن، انار ترش، پرتقال ترش، سرکه ها، ترشی هایی، چون سردی که در ترشی هست خیلی واقعا توی عمق بدن نفوذ میکنه و ماندگاریش در بدن خیلی بیشتره.
ما این وسط دوسین چی کار میکنه؟ یه چیزی دارین شما؟
حالا اونا دیگه داروه، سیاه دونه است دیگه، سیاه دونه با عسلی هستش که آره، حالا برای تعادل مزاج، که همه اینا رو دیگه وقتی اسم دارو میاد واقعا باید
پزشک
آره، به خاطر اینکه یه ذره از خودش دور بشه، میزان مصرفش زیاد یا کم بشه، ممکنه یکی از اعضای دیگرشون صدمه ببینه. من توصیه میکنم این آقا غذاهای آبکی بخورن، یعنی آبگوشت، خورشت، بهتره غذای خشک نخورن، چون سردی رو باز در بدن افزایش میده و به سمت سردی و خشکی بدن رو هدایت میکنه.
نخوداب چطوره؟
آره، حالا هر چی که بیان توی این غذایی که میخواد خورش باشه و اینها، از لپه، نخود، سبزیجات گرم مثل کرفس بیشتر استفاده بشه، شلغم مثلا استفاده بشه، برای هویج استفاده بشه، براشون بهتره. یه مقدار کمی هم از ادویه‌جات گرم مثل زعفران و دارچین و هل و اینا بیشتر استفاده کنن، ان شاءالله مشکلشون حل میشه. ببینید اینکه صبحانه ما میتونیم سبزیجات پخته بخوریم یا نه، کلا صبح که حالا شروع جلسه امروزمون هم در واقع در رابطه با صبح و مزاجی بودش که حرارتی که در بدن ایجاد میکنه، توصیه میشه صبحا غذای پروتئینی بخورید. این چیزی که الان تو فرهنگ غربی ها میبینید که میز صبحوناشون و میز شامشون کامل تره، واقعا طب سنتی هم همینو میگفته. این چیزیه که ما میگیم، ولی متاسفانه کشور خودمون بیشتر میرن سراغ ناهار. که ناهار سنگین و چرب میخوریم و بعد خستگی روزمون دو برابر میشه، یعنی بدنمون فرصت هضم غذا رو نداره. صبح چون معده زمان طولانی رو خالی بوده و فرصت پیدا کرده که همه کارای درونی خودش، آب و جاروهاش رو به قول خودمون انجام بده توی معده، الان دیگه فرصتیه که میتونه غذاهای سخت هضم‌تر رو هم بخوره. در هضم غذاها موادی که نشاسته‌ای هستن مثل نون و برنج و اینا سریع الهضمن، غذاهای پروتئینی مثل تخم مرغ، مثل حبوبات، مثل گوشت‌ها سخت هضم‌تر هستن، سبزیجات از همه راحت ترن. ما بهتره که غذایی که میخواییم بخوریم یه کمی پروتئین داشته باشه. حالا اون پروتئین میتونه حتی تخم مرغ باشه، میتونه عدسی باشه، میتونه مثلا حلیم باشه، میتونه پنیر باشه، اینا پروتئینشون خیلی زیادتر هست.
اردشیر هم همین پروتئین داره خانم دکتر؟
نه به اون شکل نداره، ولی خب اردشیر رو معمولا کیا میخورن؟ افرادی که بخوام وزن کم کنن و یه انرژی خوبی رو و حرارتی رو داشته باشن با مقدار خیلی کمی، مثلا اردشیر است. ولی یکی از مهمترین مسائل اینو هممون باید همیشه بدونیم، تنوعه. ما هر چی متنوع‌تر بخوریم بهتره. هیچ ماده غذایی تجمع بیجا در بدنمون نخواهد داشت. صبحانه‌های متفاوت بخوریم. الان یکی از صبحانه‌هایی که حالا افرادی که من ای بعد چربی خون و اینا ندارن، کره عسل یکی از بهترین صبحانه‌هایی هستش که در پاییز هست. فرنی که گفتیم مثلا خیلی کمک کننده است. انواع مرباهایی که الان به اومده، به خیلی مقوی هضم.
حالا این آقا سبزیجات بخوره صبح یا نخوره؟
اگر که میخواد وزن کم کنه آره، چون دیگه میخواد پروتئین و مواد قندیش رو کاهش بده. اگر که نمیخواد وزن کم کنه، عاقلانه اینه که غذاهای پروتئینیشو به صبح، غذاهای سبزیجاتشو به ظهر منتقل کنه. این بهتره.
راجع به تغییر مزاج هم به نظرم صحبت کردی، اصلا تغییر مزاج دادن کار اشتباهیه دیگه.
ببینید بحث اینه که ما چه مزاجی رو می‌خوایم تغییر بدیم. ما یه مزاج پایه داریم که بچه‌ای که به دنیا میاد الان میتونه مزاجش معتدل باشه، میتونه معتدل مایل به سرد باشه، میتونه معتدل مایل به گرم باشه. ما قرار نیست مزاج آدما رو عوض کنیم. ما با آدم‌ها با مزاج‌های مختلف در جهان هستی نیازمندیم. آدمای گرم مزاج‌تر برای اینکه بدون و تعاملات بیشتری داشته باشن، آدم‌های مزاج معتدل مایل به سردی که بشینن و جواب مردم رو بهتر و راحتتر و صبورتر بدن، چون مزاج برای ما حالات روحی متفاوتی را ایجاد میکنه. پس داشتن مزاج طبیعی که برای ما بیماری نیورده، چه گرم چه سرد چه معتدل، نیازی به تغییر مزاج نداره. نیاز به چی داره؟ این که مزاج رو حفظ کنیم.
درست.
سردی که یک نفر داره میگه من خیلی پرتحرکی نیستم، تا زمانی که مشکل براش ایجاد نکرده مزاج پایشه. اگر واقعا مشکل ایجاد کنه مزاج بیماری شده، باید سردیش رو یکم کاهش بدیم. تغییرات مزاجی معمولا با همین تغذیه، با تحرک، ورزش خیلی زیاد، با هوا که آدم در هواهای سرد زیاد باشه یا در هواهای گرم، و با پاکسازی های بدن که توسط متخصصین طب سنتی انجام میشه، در صورت نیاز اون تغییرات مزاجی بیماریزا ایجاد میشه.
من راجع به دوغ سوال دارم، راجع به ماست سوال دارم، راجع به شیر برای آنفولانزا سوال دارم، که میگن بعضیا میگن اصلا تو آنفولانزا شیر رو بخوریم یا نخوریم؟
ببینید شیر فقط در زمان تب خورده نشه، در زمان تب، بعد از این که تب اون دو سه روز اول